رویداد همراه شما خوبان باشند با اعلام ساعت 12 به وقت تهران.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با مجله خبری تحلیلی رویداد مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای ایران و دیگر نقاط جهان. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امروز این موضوعات رو در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار خواهیم داشت. نگاهی به تبعات وابسته به شکست آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، افت شاخص بورس و چرایی عدم استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین بخش با سخنگویان رو که از بخش‌های ثابت رویداد هست تقدیم شما خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. ساعت 12:02 هست، با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو.
تازه‌های خبر.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اتهامات بی اساس وزیر خارجه آمریکا علیه ایران درباره حمایت از طالبان را رد کرد. سعید خطیب‌زاده گفت آنچه امروز در افغانستان می‌گذرد نتیجه جنگ افروزی و مداخلات آمریکا در امور افغانستان است. وی با رد اتهامات بی اساس مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا علیه کشورمان در خصوص ارسال سلاح به طالبان اظهار داشت آنچه امروز در افغانستان می‌گذرد نتیجه جنگ افروزی و مداخلات آمریکا در امور افغانستان است. اتهامات وارده از سوی وزیر خارجه ایالات متحده نوعی فرافکنی و تلاش برای انحراف افکار عمومی مردم افغانستان از کمک‌های واشنگتن به داعش است. خطیب‌زاده اظهار داشت آمریکا هنوز پاسخی به خواسته‌های افکار عمومی در مورد هویت هلیکوپترهایی که برای کمک به داعش در حریم هوایی تحت پوشش ناتو در افغانستان به پرواز در می‌آیند نداده است. پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا 4 روز پیش گفته بود که ایران هنوز هم به طالبان اسلحه می‌دهد. پومپئو به گونه‌ای سخن گفته که گویی ایران در گذشته هم از طالبان حمایت می‌کرده و این روند همچنان ادامه دارد. اما در اولین بخش از گفتگوهای رویداد امروز دعوت میکنم که با ما همراه باشید. نگاهی خواهیم داشت به بازار بورس و بازار سرمایه. اولین اصل فعالیت در بازارهای مالی توانایی حفظ سرمایه در مقابل تنش هاست که فعالان بازارهای مالی زیان رو جزء جدایی ناپذیر فعالیت در این عرصه میدونند. ضررهایی که همیشه و برای همه وجود داره و البته حرفه‌ای ها ضررها رو به عنوان هزینه فعالیت در بازارهای مالی تلقی میکنند. نکته دیگری که بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به عنوان متخصصان امر سرمایه‌گذاری شناخته میشن در ریزش‌ها و اصلاح قیمت‌های سهام در بازار بورس بسیار مهم هستند. در این بخش گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مهدی حیدری، استاد دانشگاه، درباره افت شاخص بورس. آقای حیدری سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای داری ارزیابی شما چی از دلایل ریزش شاخص بورس در روزهای اخیر؟
ببینید، ما ذات بازارهای مالی افت و خیز هست و بازار مالی در واقع برایند نظر همه فعالان هست. این که ما دقیقاً بخوایم یک دلیل خاصی بیان کنیم به نظرم خیلی کار ساده‌ای نیست، اما به هر حال بازاری که یک رشد بسیار زیادی رو داشته، رشدی که نه در سابقه خودش بوده و نه در حتی در بازارهای جهانی، به هر حال بدیهی هست که در یک موقعی شروع کنه به اصلاح کردن. و البته ریزش فعلی هم همچنان نسبت به رشدی کرده ریزش زیادی نبوده و به نظرم طبیعی هست.
طبیعی میدونید این ریزش ها رو؟
ببینید بله، همونطور که عرض کردم، اگر ما رشد از ابتدای سال رو نگاه کنیم در حدود 5 ماه، کمتر از 5 ماه، همچنان بازار یک بازار سعودی حساب میشه، همچنان با از ابتدای سال بازار رشد خوبی داشته و بدیهی هست که در یک جایی به هر حال اون رشد های بسیار زیادی که در روزهای قبلی داشتیم متوقف میشه. یک عده‌ای به این نتیجه میرسن که در واقع به تعبیری سیو سود کنن، سودشون رو خارج کنن. و البته یک مسائلی هم تو حوزه کلان کشور بوده که ممکنه تردیدهایی رو ایجاد کرده باشه و نهایتاً در واقع شرایط حاضر رو ببینیم. البته امروز اینطور که مشاهده میشد بازار شرایط نسبتاً بهتری داشت و میشه امیدوار بود که در واقع اون ریزش شدید رو نداشته باشه.
یعنی در روزهای آینده پیش بینی میکنید که چه شرایطی رو شاهد باشیم در بازار بورس؟
کلاً پیش بینی کار خیلی سختیه، اما امروز روند معاملات روند متعادل تری رو نشون میداد و میشه امیدوار بود که ریزش سنگین رو نخواهیم داشت.
آقای دلیب، یک نکته‌ای که بعضی هم معتقد هستن این که به نظر میرسه نگاه بعضی از کارشناسان است که آزادسازی سهام عدالت تأثیر داشته در این شرایط. قبول دارید این نگاه رو؟
ببینید، حتما آزادسازی سهام عدالت هم بی تأثیر نیست، اما دقت بفرمایید ما یک بازاری داریم، بازار محل داد و ستد سهام شرکت هاست. یک قسمتی از سهام شرکت ها که قسمت قابل توجهی هست، حدود 14-15 سال به صورت بلوکه شده و بدون امکان خرید و فروش در واقع در مالکیتش برای مردم بوده ولی امکان خرید و فروش رو نداشتن. حالا این امکان ایجاد شده که هر کدوم از اونها میخوان بتونن بفروشن. به نظر من خیلی روان نیست که ما بخوایم بگیم این کار بدی بوده و این علت بوده. به هر حال یک عده‌ای سهام دارن، نیاز مالی دارن و میخوان بفروشن. من به نظرم این موضوع کاملا طبیعی هست. فعالان بازار باید بپذیرن که به هر حال این بازار ریسکی است، ممکن است دولت، سهامداران عدالت، نهادهای دیگر تصمیم بگیرن بفروشن، تصمیم بگیرن بخرن و اینها همه ذات بازار. ما اون موقعی که خب رشدهای زیادی داشتیم طبیعی هست که انتظار داشته باشیم در یک جایی هم ریزش ها متوقف بشه و میتونه یکی از دلایلش در واقع سهام عدالت بشه.
خب از منظر دیگر بخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایین اومدن این ریسک در بازار بورس چه جایگاهی دارن؟
ببینید، ما یک مفهومی رو باید بهش دقت بکنیم. ما یک مفهوم معامله‌گر داریم، تریدر داریم، و یک مفهوم سهامدار یا اینوستور، سرمایه‌گذار. این دوتا در کشور ما و مخصوصا در این چند ماه اخیر داره با همدیگه ترکیب میشه. ما در همه کشورهای توسعه یافته همیشه گفتیم که مشارکت در بازار خوب است و در کشورهای توسعه یافته زیاده، اما مشارکت در بازار به این مفهوم نیست که هر فردی با هر سرمایه‌ای ساعات زیادی زمان بذاره و شروع کنه سهام بخره و بفروشه. مشارکت در بازار وقتی در واقع میزان سرمایه زیادی نیست، بهترین راهش این هست که از طریق واسطه های مالی از جمله صندوق ها انجام بشه. و جالب است که شما اگر مثلا بازار امریکا رو نگاه کنید، شاید مثلا بیش از 2-3 برابر تعداد شرکت هایی که در بازار وجود داره صندوق هست که سهام اینها رو مدیریت میکنن. این مثلا اگر مثلا 3,000 سهم در بازار هست، مثلا 7-8,000 صندوق داره این سهام رو مدیریت میکنه، که خب این در کشور ما این شکلی نیست. و البته میشه امیدوار بود که این اتفاقات و این افت و خیز ها باعث بشه که مردم به این نتیجه برسن که سهام چیز خوبی است، اما قرار نیست که هر فردی با هر میزان سرمایه خودش مستقیما خرید و فروش بکنه. و قطعا مدیریت حرفه‌ای میتونه بازار رو به سمت حرفه‌ای‌تر شدن پیش ببره.
آقای دلیب، به عنوان کارشناس از شما بپرسم که این افت شاخص فکر میکنید تا کی ادامه پیدا بکنه؟ کی برمیگرده بورس به شرایط قبلی؟
ببینید، عرض کردم کسی که بخواد پیش بینی کنه باید در واقع نظر همه فعالان رو بتونه پیش بینی کنه و بعد برایند بگیره از این، که خب کار به نظرم کار منطقی نیست. اگر با اعداد و ارقام نگاه بکنیم، بازار در واقع با یه مقداری پایین تر از این دیگه به لحاظ در واقع فاندامنتال میتونه برای خیلی ها جذاب باشه و خیلی ها شروع به خرید بکنن و متعادل بشه. و اتفاقا من فکر میکنم که هر چقدر اجازه داده بشه بازار روند خودش رو طی بکنه، بهتر میتونه در واقع به صورت طبیعی تری برمیگرده تا اینکه بخواد با مثلا دستوری و دستکاری باشه. بازار یه مقداری دیگه پایین تر از این برای خیلی از سرمایه گذار بلند مدت میتونه جذاب باشه و بذار شروع کنم بخرید.
خب از همین منظر از جناب علی به عنوان کارشناس این سوال رو داشته باشم، با توجه به اینکه اشاره هم داشتید این روزها خب خیلی ما شاهده ورود اقشار مختلف بازار سرمایه و بازار بورس بودیم، توصیه‌تون برای شنوندگانی که شاید با کمترین سرمایه هم میخوان وارد این بازار بشن و این شرایط رو تجربه بکنن چی هست؟
ببینید، اول اینکه باید بپذیرین که بازار سهام همونطور که عرض کردم یک بازاری با ریسک بالا و ریترن بالا، با ریسک بالا و بازدهی بالا. هیچ بازدهی بالایی بدون هزینه و بدون ریسک نیست. اگر قرار باشه همیشه بازدهی‌های بالا و بدون در واقع خطر سقوط باشه، که خب در واقع میشه بهترین جای سرمایه‌گذاری در همه جای عالم. در همه جای دنیا متوسط رشد بازار سهام از همه بازارها بیشتره، اما در این حال امکان افت و امکان در واقع افتای زیاد هم هست. پس اولین توصیه این هست که حتما باید یک بخشی از سرمایه گذاریشون، بخشی از در واقع سیوینگشون در این قسمت بشه و همه سیوینگشون و همه پسندادشون رو بازار نیارن. و از اون مهمتر، بسیار بسیار خطرناک هست که مثلا فرض کنید افراد خونهشون رو بفروشن، یک دارایی که کاملا لازم دارن رو بیارن توی بازار. این حتما ریسکی هست. و همونطور که شما فرمودید، ورود سرمایه گذاری از طریق صندوق ها میتونه خیلی جذاب باشه. البته من یک نکته رو هم عرض کنم، ما باید به سمت عرضه صندوق ها هم دقت بکنیم. ما در روزهایی که بازار سعودی بود، خیلی از صندوق ها سقفشون پر شده بود، یعنی ورودی جدید نمیپذیرفتن، که خب این حتما باید تسهیل بشه هرچه سریعتر. صندوق ها باید بتونن امکان دریافت وجه جدیدی داشته باشن. همینطور صدور مجوز باید در واقع تسهیل بشه، نباید خیلی طول بکشه. از اون مهمتر،
یعنی چی صدور مجوز منظورتون چیه؟
صندوق ها بتونن خیلی سریع تأسیس بشن، یعنی در واقع مجوزهای جدید داده بشه
از صندوق ها.
بله بله.
از طرف کجا باید داده بشه؟
سازمان بورس.
درسته.
افرادی که توانمند هستن خیلی سریعتر بتونن در واقع صندوق تاسیس کنن.
این نکته که البته مردم بر نمی‌کرده.
بله بله، عرض کردم. این در قسمت در واقع در قسمت سیاست‌گذاری هست.
بله.
همونطوری که تسهیل میشه، در واقع نظارت‌ها هم به شکلی باشه که اگر احیاناً خدای نکرده تخلفی اتفاق افتاد در مدیریت صندوق‌ها، خیلی سریع بهش در واقع واکنش نشون داده بشه، مجوزها ابطال بشه و مردم در واقع مطمئن باشن که با یک موجودی طرف هستن که یک نظارت خوبی بهش هست. نکته بعدی هم که من میخوام از این فرصت استفاده کنم و عرض کنم این هست که در طراحی این صندوق ها هم باید دقت بیشتری بشه. مثلا ETF دارای کم که در واقع یک صندوقی بود، خب خیلی ها درش مشارکت کردن، ما از ابتدا در خیلی از جاها گفتیم و نوشتیم که یک مشکل ساختاری داره این صندوق، و اون مشکلش هم این هست که امکان صدور و ابطال واحد وجود نداره، و این باعث میشه که امروز واحدهای این صندوق 30% کمتر از بیش از 30% با سهام داخلش اختلاف قیمت داشته باشه. خب این دقیقاً به خاطر این هست که مکانیزم حالا به تعبیر ریدمشن و کریشن یا حالا قبض و بست، مکانیزم صدور و ابطال، مکانیزمی که قیمت واحدها رو به قیمت سهام داخلش نزدیک کنه در این صندوق‌ها تعبیر نشده و خب این مشکلات وجود داره. من می‌خوام عرض کنم ما همونطور که از مردم می‌خوایم در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنن، باید به سیاست‌گذار هم بگیم که ابزارهای خوبی در اختیار مردم بذاره که جذابیتش برای سرمایه‌گذاری زیاد بشه.
پس توصیه اصلی شما به مردم، به کسانی که میخوان وارد این بازار بشن، در گام اول نزدش که از طریق صندوق ها اقدام بکنن،
از طریق صندوق ها و یک قسمتی از پسندازشون رو که اگر خدای نکرده 20% 30% اتفاقی افتاد، در واقع مشکلی در زندگیشون ایجاد
بشه. حالا خوبیه برسنه که با خیلی مبلغ پایین هم میتونن شروع کنن و وارد بشن.
بله.
حالا جناب علی اشاره کردین که خونه‌شون رو یه واقع نفروشن، با مبلغ خیلی کمتر از نرفا هم میتونن وارد شن.
نه خب متاسفانه بعضن کیس هایی بوده که در واقع خیلی کار ریسکی انجام دادن، ولی بله سرمایه‌گذاری در بورس میتونه با مبلغ خیلی کم انجام بشه، خیلی بلند مدت بشه. و یک نکته بسیار مهم این هست که ببینید سرمایه‌گذاری در بورس معادل معامله گری و در واقع چک کردن پیوسته سایت ها و وقت گذاشتن های اضافه نیست واقعا. یعنی نیازی نیست که همه افراد بیان و تک به تک بخوان سهم ها رو چک بکنن و این
ها. از اون مشاوره های صندوق ها یا این کارگزاری ها اینها استفاده بکنن بیشتر.
بله اصلا نیازی حتی به مشاوره هم نیست. مثلا ارقامی که اکثر آدم ها اکثر خانوار ها دارن، اصلا نیازی به مشاوره هم نیست. پولشون رو میسپارن به یک صندوق و هر موقعی که نیاز داشتن میرن و ابطال میکنن و اصلا نیازی به چک کردن هم وجود نداره. فقط کافیه که شهروندان مطمئن باشن یک نهاد نظارتی به خوبی داره نظارت میکنه که خدایی نکرده منافعشون مورد خطر در خطر قرار نگیره.
این اطمینان هست الان برای شهروندان هم وطن؟
حتما هست. اما خب این یک وادیه که هر چقدر اطمینان بیشتر بشه بهتره. هر چقدر عرض کردم مجوزها بیشتر داده بشه، در این حال اگر تخلفی هست به مردم اطلاع داده بشه و در یک فضای سالم و رقابتی مثل همه کشورهای دیگه مردم شروع هم به سرمایه گذاری. ما حتما دوست داریم که افراد مردم سهامدار باشن، اما سهامداری به مفهوم این نیست همونطور که عرض کردم از طیف دانشجو و پزشک و کارگر و کارمند هر کسی بخواد هر روز شروع کنه به تک تک خرید و فروش سهام. این کار غیر بهینه‌ای هست در کلیت اقتصاد و تجربه هم نشون میده که معمولا برای خودشون هم خیلی در واقع سودده نخواهد.
آقای حیدری، اما یک نکته دیگری که هست علی‌رغم این نکته که جناب علی اشاره کردین، در امسال بیشتر ماهای اولیه سال 99 بیشتر خیلی از مسئولین مردم عادی رو تشویق میکردن، دعوت میکردن که در این بازار بورس و سرمایه حضور پیدا کنن.
ببینید حالا من نمیتونم در واقع تأیید کنم یا رد کنم حرفشون. همونطور که عرض کردم داشتن، ببینید سرمایه گذاری هایی که در کشور وجود داره یک کلاس های خیلی مشخصی هستند. بازار سهام هست، سکه و ارز هست و مسکن تقریبا به همینا محدود میشن. مسکن هم که شما فرمودید یک حد، در واقع بیش از یک حدی باید پول داشته باشن و خب اونجا هم مشکلات زیادی وجود داره. ارز و سکه از جنس سرمایه گذاری هایی هستن که بازده واقعیشون صفره. یعنی شما یک بسته دلار وقتی در گاو صندوق یک فردی هست هر سال تعداد سال بگذره همونقدر میمونه، اتفاقی نمیفته. اما سهام شرکت ها یک فرایند تولید هست، یک فرایند ارزش آفرینی هست که خب شرکت های بورسی ما هم خیلی هاشون شرکت های بسیار خوبی هستن، صادرات محور هستن و این میتونه باعث توسعه باشه و سهامدار هم نفع ببره. پس سهامداری بنده هم عرض کردم که اتفاق خوب و مبارکی هست، منتها مسئله که وجود داره سهامداری به این مفهوم نیست که هر کسی شخصا بیاد و کد معاملاتی بگیره و شروع کنه به مثلا 10 تا سهم بخره، منتظر سیگنال باشه کی بفروشم کی بخرم. سهامداری میتونه این شکلی باشه که یک قسمتی از سرمایه داده بشه به یک نهاد واسط که میتونن صندوق‌ها باشن و اون نهاد واسط برای شما در واقع به جای شما سرمایه گذاری کنه، اونجا تحلیلگر استخدام میکنن. چون وقتی تجمیع میشه پول‌ها، اون وقتی که میارزه که شما تحلیلگر استخدام کنید، میارزه که فضای کلی رو نگاه کنید، میارزه که معامله‌گران حرفه‌ای داشته باشید که بدونید در واقع چه موقعی بخرید و بفروشید. پس بنده با دعوت مردم به سهامداری موافقم، اما سهامداری میتونه غیر مستقیم باشه.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر ایدری.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
روز شما بخیر. خدا نگهدار. درباره وضعیت بازار بورس و سرمایه و افت شاخص بورس گفتگو داشتم با دکتر مهدی حیدری، استاد دانشگاه.
تازه های خبر.
خب، گفتگوی بورسی تقدیمتون کردیم. ورزه فرمود که یک خبر بورسی هم مرور داشته باشیم. با تصمیم سازمان بورس و منظور بهبود کارکرد سامانه معاملاتی، فعالیت بورس تهران از امروز در دو مقطع زمانی و به صورت دو نوبته انجام میشه. بر اساس زمانبندی جدید سازمان بورس به منظور رفع برخی از مشکلات و محدودیت‌های ناشی از افزایش حجم فعالیت بازار اتخاذ شده، جلسات معاملاتی صنایع در بورس تهران از امروز دوشنبه 27 مرداد ماه به صورت موقت در دو نوبت صبح و عصر انجام میشه. بر اساس زمانبندی جدید در نوبت اول از ساعت 8:30 تا 8:45 دقیقه زمان سفارشگیری هست و از 8:45 تا 11:45 دقیقه معاملات ادامه داره. در نوبت دوم هم از ساعت 12 تا 12:15 دقیقه سفارشگیری انجام میشه و بعد از اون از 12:15 تا 15:15 دقیقه معاملات ادامه پیدا میکنه. فقط فرآوردهای نفتی، کوک، فلزات اساسی و هلدینگ های چند رشته‌ای در نوبت دوم امکان معامله خواهند داشت. سازمان بورس برای بهبود وضعیت معاملات بازار بورس اقداماتی رو در دستور کار قرار داده، اما با توجه به ورود سهامداران تازه وارد و حجم گسترده نقدینگی های جدید به این بازار، تدابیر اعمال شده از طرف این سازمان جوابگوی این حجم از ورود نقدینگی نبوده و البته باز هم شاهد وجود معضلاتی در معاملات این بازار بودیم. معاون کل وزارت بهداشت مجازات‌های عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی که در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا به تصویب رسیده را اعلام کرد. دکتر حریچی تأکید کرد ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارائه خدمات مجازات خواهند شد. دکتر ایرج حریچی درباره مجازات‌های تعیین شده برای متخلفان شیوه‌نامه‌های بهداشتی که در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا به تصویب رسید اظهار داشت، در این جلسه مجازات‌هایی هم برای عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی توسط کسانی که شیوه‌نامه‌ها را رعایت نمی‌کنند به تصویب رسید. دوازده و 24 دقیقه است. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر بخش با سخنگویان رو تقدیمتون میکنیم.
با سخنگویان
آقای دکتر محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران مطابق روال دوشنبه های رویداد در این بخش با ما همراه هستن. آقای اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت هر دوتالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام برم.
درود بر شما آقای اصفهانی، چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم به حضورتون که خب خبرهایی که اخیراً مطرح شده تو بحث لبنیات یه مقداری مردم گله‌مند بودن که افزایش قیمت لبنیات رو داشتیم و یا حالا بهتره بگیم که محصولات لبنی رو یه بخشیش مورد اعتراض مردم هست که افزایش قیمت داشتن. من یه توضیحی لازم هست که عرض میکنم خدمت مردم عزیزمون توی زمینه. در بحث مواد لبنی یا محصولات لبنی با اون چه که شاهد هستیم، شرکت‌های تولید کننده محصولات لبنی بین 38 تا 40 قلم کالا تولید میکنن و البته متاسفانه من اخیرا دیدم که یکی از شرکت‌ها اقدام به تولید نوشابه عرض کنم که حالا خاصی کرده که چه ارتباطی با شرکت لبنی داره و این باید حتما مثلا موضوع رو بررسی بکنن، ولی صرف نظر از اون حدود 38 تا 40 قلم اینها کالا تولید میکنن که حدود 10 قلم از این کالاها که شامل 3 نوع از لبنیات شیر ساده و عرض کنم کمچرم و پرچرم و ماست و پنیر هست، اینها این 10 قلم مشمول قیمت گذاری تثبیتی و اجباری است، چون کالاهای اساسی است که حتما باید قیمت مسبب داشته باشن و از اون قیمت بالاتر حق فروش ندارن. ولی در مورد بقیه کالاها چون تابع عرضه و تقاضا هست طبیعتا رقابت بین تولید کنندگان، نوع محصول و اون امتیازاتی که هر محصول داره ممکنه که یه تفاوت قیمت با هم داشته باشن. اخیرا شاهد افزایش قیمت اون کالاهایی که مشمول قیمت تثبیتی نیستیم بودیم، یعنی گزارش‌های مردمی رو حمایت میکرد، ولی خوشبختانه پیگیری کردیم اون 10 قلم کالا هیچ افزایش قیمتی نداشتن، علیرغم اینکه خب اونها هم یک ادعاهایی مطرح میکنن در بحث شیر خامی که خریداری میکنن و عرض کنم که اون هم یه شاخصه هایی برش تنظیم شده که اگر لازم شد من توضیح عرض میکنم. و ما تقریبا تو این هفته بیشتر به این موضوعات پرداختیم و قول داده بودیم قبلا به مردم عزیزمون که در بحث میوه هم ورود کنیم که خب ورود کردیم و خوشبختانه تا یه حد معقولی قیمت میوه تثبیت شد. در بحث قیمت مرغ هم با توجه به اینکه افزایش قیمتی رو در نظر گرفته بودن خوشبختانه پیگیری کردیم. هم دیشب هم مدیر کل محترم صنعت معدن تجارت در برنامه‌ای که در خدمتشون بودیم در تلویزیون اعلام کردن که در تمام میادین میوه و تره بار داخل شهر قیمت مصوب مرغ کیلویی 15,750 تومان موجود هست و مردم عزیزمون بتونن انشالله از اونجا خریداری کنن.
انشالله این نکته که به عنوان اون اشاره کردید، شرکت لبنی که نوشابه تولید میکنه به عنوان تخلف اشاره کردین؟
به نظر من تخلف به لحاظ که شرکت های لبنیاتی علل قاعده باید فقط لبنیات تولید بکنن، تولید نوشابه های گازدار و
نوشابه بر پای شیر تولید میکنن ظاهرن.
حالا عرض کردم این باید بررسی بشه، اگر بر پای شیر باشه که اون بحثش جداست، ولی
نه تخلف محسوب نمیشه
علل قاعده، ولی اگر غیر از اون بشه برنسان
درسته
بررسی بکنن، چون در هر حال ببینید یه
فعلا در حد بررسیه به عنوان تخلف اعلام نمی‌کنید.
نه درسته تخلف اعلام نمی‌کنم، باید بررسی بشه. بلازم که اینها ببینید مدت‌ها تبلیغ می‌کردن و مسئولان و پزشکان توصیه می‌کردن که برای اینکه سلامت مردم حفظ بشه حتما باید از شیر و مواد لبنی استفاده بشه و تا حد مقدور از شبه‌های گاز